أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در باب قواعد فقهی است، یعنی خارج فقه ما، خارج قواعد فقهی است. پیشتر من بر اساس کتاب عروه مباحث رو مطرح می کردم، مباحث اجتهاد و تقلید رو خدمت عرضه بودیم، مباحث طهارت رو تا یه قسمتی که خود به کرونا و تعطیل شد حوزه علمی تقدیم عرضه داشتیم. تا بعد از تعطیلات کرونا خارج فقه ما منعطف شد به قواعد فقهیه و بحث از گزاره های کلان در عرصه فقه به چند علت. یک، قواعد فقهیه پرکاربردترین احکام فقهی است، یعنی چیزی در تراز قاعده فقهی قابل طرح نیست مگر اینکه پرکاربرد باشه به طور نسبی در باب، بلکه ابواب مختلف فقهی. پاره از قواعد فقهی حیطه تأثیرشون کل فقه و همه ابواب و کتب فقه از این جهت بسیار فراگیرند، مثل قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، قاعده اشتراک، قاعده منع اختلال نظام و قواعدی از این دست. رو این جهت ما بحث رو روی قواعد فقهیه متمرکز کردیم، چون احساس میکردیم اینجوری بیشتر میتونیم بحث‌های کاربردی و مثمر ثمر رو خدمت عرضه تقدیم کنیم و بیشتر از فرصتی که برای تدریس مهیاست بهره ببریم. نکته دومی که من رو متقاعد کرد بحث از قواعد فقهی خدمت عرضه داشته باشم این بود که قواعد فقهی تنوع دارند. پاره از قواعد مربوط میشن به بخش عبادات فقه و پاره ای مربوط میشن به بخش معاملات فقه، و اونهای که اهل فن باشن میدونن که ما با دو حیطه متفاوت در عرصه استنباط مواجهیم وقتی ابواب عبادات رو مطالعه میکنیم یا ابواب معاملات رو. کم و کیف ادله در حوزه عبادات متفاوت است با کم و کیف ادله در حوزه معاملات. دو نمونه عرض بکنم. ما در حوزه عبادات شاهد تراکم نصوص هستیم، کمبود نص به ندرت اتفاق می افتد، بلکه پربود نص معضل ساز می شه، یعنی کار رو به تعارض می کشاند و فقیه رو با می دارد که اقدام به اعمال قواعد باب تعارض و تزاحم کند. از این جهت یک توانمندی ویژه‌ای می‌طلبد کار در حوزه عبادات به جهت فراوانی نصوصی که در این حوزه وجود دارد، در حالی که در معظم موضوعات معاملی با فقر نص مواجهیم و از این رو فقیه می‌بایست به قواعد کلی متخذ از ادله اجتهادی یا فقاهتی پناه ببرد تا بتواند احکام مربوط به این حوزه رو استخراج کنه. این مربوط به بعد کم به قضیه. در بعد کیف هم تفاوت هست بین این دو حوزه، حوزه عبادات از یک سو و حوزه معاملات از سوی دیگر. در حوزه عبادات سخن محدود و محصور در ادله تعبدی است. ما به سیره عقلا مثلا در این حوزه حاجتی نداریم و اساسا سیره های عقلایی در این حوزه کار کردی ندارند، مثبتیتی، حجیتی ندارند، در حالی که در حوزه معاملات یکی از پایه‌های اصلی استنباط سیره‌های عقلایی است. حالا چه سیره‌های عقلایی مربوط به عصر شارع مقدس، چه سیره‌های عقلایی رایج در عصر استنباط. این هم نمونه از تفاوت میان این دو حوزه از حیث کیف. قبلی کم، این هم کیف. ما در مباحث قواعد فقهی سعی می‌کنیم در هر سال تحصیلی یا لاقل در دو سال تحصیلی این تنوع رو مورد توجه قرار بدیم، یعنی پاره ای از قواعد از حوزه عبادات باشد و پاره ای از قواعد از حوزه معاملات. مثلا سال گذشته که بحث از عدم اعتبار شک کسی رو شک به میان آوردیم و خدمت عزه بودیم و بحث رو با این قاعده به پایان بردیم، از یک مبحث مربوط به عبادات سخن گفتیم. مبحث مربوط به عبادات در سال تحصیلی جدید انشاءالله قصد داریم پیرامون قاعده عدالت، عدالت اجتماعی سخن بگیم که مربوط به حوزه معاملات هست و این تنوع رو به بهانه قواعد فقهی، به بهانه موضوعیت قواعد فقهی در مبحث می شود دنبال کرد. اگر بخواهیم مثلا کتاب الصلات رو دنبال بکنیم، شاید قریب 5-6 سال فقط در حوزه عبادات باید سخن گفت و از فقه عبادی باید بحث کرد. و اگر بخواهیم از کتاب البیع فقه مباحث خارج رو محدود و محصور مطرح کنیم، طبیعتاً باید سالیانی به فقه معاملی اختصاص بدیم. لیکن این تنوع رو به بهانه مبحث قواعد فقهی می شود در یک سال تحصیلی یا لااقل در دو سال تحصیلی ملحوظ قرار داد. نکته بعدی که خدمت اعزه باید عرض بکنم در باب اهمیت مبحث قواعد فقهیه و اینکه چرا ما این مبحث رو به عنوان موضوع خارج فقه برگزیدیم، این است که بحث‌های فقهی برخی بحث‌های کهن محسوب می‌شود و ریشه در تراث فقهی عتیق شیعی دارد، یعنی از دیرباز پیرامونش بحث صورت گرفته، دقت‌های عمیقی اعمال شده و میراث ارزشمندی ذیلش پدید آمده. شما مثلا در خیلی از فروع رایج صلات می توانید انبوهی از مطالبی را ببینید که فقهای عظام ما در طی بیش از 1000 سال با تحقیق و تأمل پیرامون اون قلم زدند. این نوع بحث‌هایی که ازش میشه تعبیر کرد به بحث‌های کهن فقهی حتما باید در درس‌های خارج مورد عنایت قرار بگیرن، چون شما رو با میراث گذشتگان آشنا می‌کند و بهره‌مند از تراث علمای اسلامی و امامی می‌نماید. این واقعیتی است که حتما باید دوستان من در تحصیلات خارج مد نظر بگیرند، خارجی که بخواهد مثلا به بحث‌های روز بی سابقه یا به تعبیری مستحدث بپردازد نمیتواند ارتباط قویم و قابل اعتنایی با میراث فقهی گذشتگان ایجاد کند و طلاب عزیز رو از این جهت مجهز به دانشه فقه کند، دانش فقه سنتی یا به تعبیری جواهری. لیکن در کنار مباحث عتیق فقهی، مباحث مستحدث و نوع فقهی هم حائز اهمیت، این عرصه هم باید در مباحث خارج موضوعیت پیدا کند و محور ابحاث محسوب بشه تا عزیزان ما با ورود در حوزه‌های جدید فقهی آشنا شوند و با استنباط در این حوزه هم بتوانند مؤانست پیدا کنند. این همه گرسه کاملا مهم در استنباط فقهی است. قرار نیست که راهی که دیگران به ده ها بار رفتن و ما هم برویم، نهایت با استدلالی جدید، با شکل و شمائل و تبویب نوین، بلکه وظیفه فقیه این است که در کنار موضوعات کار شده ورود به عرصه‌های نوپیدای بشری کند و در این مجالات هم کار فقهی و استنباطی محکم و مستند به ضوابط ارائه کند. برای این جهت ما به مزیت دیگری در باب خارج قواعد فقهیه میرسیم که این انگیزه حقیق در انتخاب این موضوع برای خارج فقه بود. پاره ای از قواعد فقهی که خدمت اعزه خواهیم بود مربوط میشود به مباحث کهن فقه و در واقع قواعدی است که در کلمات متقدمان مورد بحث دقیق و عمیق قرار گرفته است، ولو تحت عنوان قاعده شاید مورد توجه و لحاظ نبوده است، لیکن این مباحث ضمن مسائل فقه مطرح شد. ما در این قسم از قواعد که به بحث می‌نهیم به دنبال راه یافتن به تراث عمیق فقهی شیعی هستیم و در صدد آنیم که پلی شویم برای ارتباط دوستان به این مباحث. در کنار این مباحث و حول قوه الهی از قواعدی بحث خواهیم کرد که نوپیداست، مستحدث است، جدید است، مربوط به موضوعات روز است، راجع به سوژه هایی است که در حیات آدمی سابقه نداشته است و در عصر نوین پدیدار گشته است. تا بدین سان دوستان ما با عرصه های نوین استنباطی هم آشنا بشند و در مجالاتی که کمتر کار فقهی توسط فقهای سلف صورت گرفته است یا اصلاً ورودی از فقهای سلف در موردش ثبت نشده است آشنا شوند و برخوردار از این توانمندی هم باشند که در موضوعات روز به چه نحو باید ورود کرد. تا کنون 3 سال از مباحث خارج قواعد فقهیه می گذرد. قواعد مهمی هم به بحث نهاده شد که حتما دوستان من به آرشیو مباحث ما مراجعه کنند. توصیه من این است که در بحث ها حضور جدی و فعال داشته باشید و به عرائض حقیر به سان وحی منزل توجه نفرمایید. خود بنده بزرگترین ناقد افکار و آراء پیشین خود بودم و بیش از همه خود افکار سابق خود رو به نقد کشیدم و افکار امروز من هم قطعا به چنبره نقد آینده من خواهد افتاد. این واقعیتی است که امیدوارم رقم بخوره و این رو نشان دهنده عنایت الهی می دانم، چون حکایت از پویایی ذهن دارد، ذهنی که بسته شود و توان نقد افکار خود رو از دست دهد این دیگر ذهن مرده است، نهایت حافظه است و نه فکر و هوش و استعداد و تقلای فکری. رو این جهت دوستان من عرائض بنده رو بلکه فرمایشات اساتید معظم رو در هر عرصه ای که هست وحی منزل قلم داد نکنند، روی اینها فکر کنند و توجه داشته باشند که فکر آدمی به مرور تقویت می شود. اگر می بینید بعضی از فکرها اون چنان قوی هستند که می توانند ورقی بر دفتر فقه بیفزایند و تحولی در مسیر فقاهت ایجاد کنند، به جهت قوتی است که به مرور پدید آمده است و نه به یک بار، به مرور در طی زمان. دوستانی که با عرائض من مانوسند از من زیاد شنیدند که فکر آدمی به سان عضله آدمی به مرور تقویت می شود. می بایست تمرین کرد و با این تمرین فکر رو تقویت نمود. رو این جهت باز تأکید می کنم خدمت اعزه که بحث ها رو با نگاه نقاد، با فکر فعال دنبال بکنند تا بدین سان راه اجتهاد رو برای خود بگشایند. اجتهاد به حفظ افکار و آراء زید و عمرو نیست. ملکه اجتهاد وقتی پدید میاد که فکر آدمی قوت پیدا کند و این جز با تمرین و ممارست حاصل نمی شود. رو این جهت ما در بحث های آتی به حول و قوه الهی بنا نداریم که بحث رو اونچنان قاطعانه و محکم مطرح کنیم که مجال اندیشیدن رو از دوستان عزیز بستانیم، بلکه هدف آن است که زمینه برای اندیشیدن دوستان فراهم شود. لذا ممکن است رفت و آمدهایی داشته باشیم، یعنی ابتدا از مبحثی با تمام قامت دفاع کنیم، سپس اونچه که با تمام توان ازش دفاع کرده این رو با همه قوت به نقد بکشیم و این رفت آمدها ذهن رو تقویت بکنیم. بذار دوستان دقت بکنند، خیلی وقتها دفاع من از یک دیدگاه به معنای این نیست که این دیدگاه مختار حقیر است و مورد پسند حقیر است. ممکن است در بحث آتی و همون شدت و عدتی که از این دیدگاه دفاع شده است بدان حمله شود، بدان هجمه شود. و قول میدم خدمت عرضه اگر دوستان چند سال بحث‌های فقهی استدلالی را با دقت و تأمل دنبال بکنند و با اندیشه همراه بکنند و با مباحثه، خصوصا با مباحثه ولو به شکل مجازی با دوستی با عزیزی، تقویت بکنند، ملک اجتهاد در ذهنشون شکل میگیرد و قوه استنباط در نفس شریفشون پدیدار میشه. این واقعیتی است که ما در طی زمان به تجربه یافتیم. مطالعه منفعلانه، حضور در کلاس به شکل انفعالی، فایده ای در مسیر مجتهد شدن، در مسیر پیدایش قوه اجتهاد نداره. خودمون رو فریب ندیم. کسانی داریم با سابقه 40 سال حضور در درس های خارج، 40 سال حضور منظم و توأم با کتابت تک تک الفاظ استاد. حتی فردی مفتخر بود که من واو استاد رو هم در طی این سال ها نگاشتم. اما با همه این سابقه توان استنباط کوچکترین مسائل فقهی هم حاصل نشده. وقتی با فرد وارد بحث میشید، عجز او در حوزه استنباط کاملا عیانه، با وجود این همه زحمتی که به خود در طی این سالیان متمادی داده است. این واقعیت تلخی است که ما مصادیق فراوانی براش در حوزه های علمیه و به طور خاص در حوزه علمیه قم میابیم. لذا دوستان من دقت بکنن، مسیر تحصیل رو در همین ابتدای سال درست برگزینند و راه صواب رو در همین سنوات ابتدایی تحصیل در خود نهادینه کنند و طریق رو اشتباه طی نکنند که بعد از گذشت سالیانی همچنان در همون نقطه ای گیر کنند که در ابتدای امر در آن متوقف بودند. به حول و قوه الهی در سال تحصیلی جدید بحث فقه ما با موضوعیت قاعده عدل آغاز خواهد شد. پی پیرامون این قاعده سخن خواهیم گفت. تعبیری از عدالت اجتماعی به عنوان محور و اساس فقه بحث خواهیم کرد که بحثی بروز و از سوژه های مربوط به فقه معاصر محسوب میشه. البته ممکن است در میانه بحث وارد قواعد مربوط به حوزه عدالت شویم، مثلا قاعده الحاکم و ولی الممتنع، که بعدها خواهید دید که این قاعده از فروعات قاعده عدالت است. دوستان من با کتاب خاصی نمیتوانند به مباحث ما راه پیدا کنند، چون تا حدی مباحث جدید هست، لیکن در باب قاعده عدل، قاعده عدالت، قاعده عدل و انصاف و تعابیری از این دست میتوانند در آثار بزرگان معاصر سوابقی رو بیابند. مثلا مرحوم آیت الله یاسد محمد مهدی موسوی خلخالی اعلی الله مقامه الشریف که از فقهای خلیق عصر ما بود، کتابی رو در همین موضوع نگاشتند تحت عنوان قاعده فقهی عدالت که قابل استفاده است و میتواند برای دوستان من راهگشا باشه. مقالاتی هم در مجلات مختلف تحت این عنوان یا عناوین مشابه نگاشته شده که میتونه زمینه ای رو برای دوستان عزیز فراهم آورد. خب شکی نیست که یکی از مقاصد مهم شریعت و شاید بتوان گفت مهمترین مقصد شریعت برپایی قسط و عدل در جامعه است و این رو به راحتی میتوان از دل نصوص قرآنی و روایی فهمید. در ابتدا توضیحی راجع به واژه عدالت بدم بدون اینکه چندان معطل بشم. واژه عدالت نه حقیقت شرعی است و نه حقیقت متشرعیه، بلکه از زمره حقایق لغوی است. همون معنای لغوی باید عدالت رو فهم کرد. اونچه که در اذهان ما و شما هم مرتکز است از معنای عدالت میتونه معیار برای عدالتی باشد که عنوان قاعده ما قرار گرفته است. فقط برای اینکه دفع برخی توهمات شود من اندکی توضیح پیرامون این واژه خدمت عزه تقدیم میکنم. مقصود از عدالت، عدالت به عنوان ملکه نفسانی نیست. عدالت به عنوان یک ملکه نفسانی، یک خصلت شخصیتی، مقصود این نیست. خب دوستان شنیدند در کلمات اهل فقه و رجال که فلانی عدلون، بهمانی عادلون، اینجور تعابیر رو دوستان شنیدند. اینها ناظر به اون ملکه نفسانی عدالت یا اون خصلت شخصیتی خاصی است که در کلمات فقها در موردش مفصل سخن گفته شده و معیارش در لسان مشهور قوه باعثه بر اجتناب از کبائر تعریف شد. طبیعتا این معنای از عدالت مقصود ما نیست. همچنین مقصود از عدالت اعتدال به عنوان حد وسط بین افراط و تفریط هم نیست. اعتدال به این معنا که کسی راه میانه برگزیند و مسیر به افراط یا تفریط منحرف نکند. به این معنا هم مقصود ما نیست. باز باید بر این نکته تأکید کنم که عدالت لزوماً به معنای تساوی در نصیب تساوی در سهم نیست. هر گونه مساواتی رو نمی شود بر چسب عدالت زد. سفره ای پهن است، اعضای خانواده نشسته اند. توزیع علی سویه طعام بین اعضای خانواده که برخی کودکند، برخی نوجوانند، برخی میانسالند، برخی محتاج غذای بیشتری هستند، برخی محتاج غذای کمتری هستند، عدالت رقم نمیزند. به همین جهت نباید عدالت رو به معنای تساوی گرفت. نهایت اگر سخن از تساوی در عدالت مطرح است، تساوی مبتنی بر تناسب، تساوی نسبی یا مبتنی بر تناسب، یعنی هر کسی متناسب با حقی که دارد، شایستگی که دارد، بهره‌مند گردد. اداره ای رو فرض بکنید که بخواد حقوقی رو بین کارمنداش تقسیم بکنه، اعطاء یکسان مساوی حقوق به همه کارمندان و کارگرانی که ساعات کاری مختلفی دارن عدالت نیست. ساعات کاری مختلفی دارن عدالت نیست. طبیعتا هر کسی به حد زحمتی که کشیده است باید حقوق بگیرد. خب باز باید دقت بکنن دوستان من که در کلمات اهل ادب، اهل لغت تعابیر آمده که میتونه تا حدی معنای عدالت مقصود رو روشن کنه، هرچند نحوه جامع و مانع شاید نتوان از عدالت به راحتی تعریفی به دست داد. مثلا تعبیر میکنند از عدالت به اعطاء کل ذی حق حقه، اعطاء کل ذی حق حقه، این یه تعبیر. یا تعبیر میکنن از عدالت به وضع کل شیء موضعه، وضع کل شیء موضعه، هر چیزی در جای خود باشد. که البته این رو از واژه ظلم که نقطه مقابل عدل است گرفتن. دوستان اگر مراجعه کنند به تعابیر اهل لغت در تفسیر معنای ظلم و نه عدل، این تعبیر، این عبارت رو میبینند، این عبارت رو به وفور میبینند که ظلم عبارت است از وضع الشیء فی غیر موضعه، وضع الشیء فی غیر موضعه، در تهذیب اللغه، در المحیط فی اللغه و در سایر کتب لغوی، در بسیاری از کتب لغوی شما شاهد این تعبیر هستید. مثلا راغب اصفهانی در مفردات قدری با تفصیل بیشتر ظلم و معنا می کند که و ظلم و عند اهل لغت و کثیر من العلماء، وضع الشیء فی غیر موضعه المختص به. بعد میگه اما به نقصان او زیاده و اما به عدول ان وقتهی او مکانه، وضع شیء در غیر موضع مختص بدان، حالا یا به نقصان یا به زیاده، بیش از اون میزانی که باید در موضع نهاد بنهند یا کمتر از آن میزانی که باید در آن موضع بنهند بنهند، یا اینکه وقت شیء را یا مکان شیء را مختل کنند. اینها همه میشه مصداق ظلم. اما در مجموع معنای عدالت اونچنان روشن هست که ما نیازی به سرک کشیدن به الفاظ لغوی ها نداشته باشیم. عدالت رو فقط اگر بخوایم خیلی روشن و شفاف معنا کنیم، یعنی رعایت حقوق افراد، رعایت حقوق افراد و ابتناع نظام ثواب و عقاب بر شایستگی ها، ابتناع نظام ثواب و عقاب بر شایستگی ها به این معنا که هیچ مستحق ثوابی، هیچ مستحق پاداشی محروم از آن نشود و هیچ غیر مستحق عقابی، هیچ غیر مستحق عقابی معاقب نگردد. به این معنا اینجاست که نظام ثواب و عقاب مبتنی بر شایستگی ها خواهد بود، مبتنی بر شایستگی ها. این معنای عدالت که بعقیده حقیر اینجا باید مورد توضیح قرار بگیره. باز در امتداد توضیحات به این نکته هم اشاره کنم که مقصود ما از عدالت، عدالت تشریعی است، عدالت تشریعی به این معنا که احکام شریعت مبتنی بر عدالت است و شارع مقدس در صدد برپایی قسط در نظام اجتماعی بشری است. به بیان دیگر سخن در این است که احکام شریعت بر اساس عدالت اجتماعی، بر اساس عدالت اجتماعی تشریع شده‌اند، روی این پایه در شریعت جعل یافته‌اند. و این نکته مهمی است که بعدها در استنباطات فقهی ما میتواند مؤثر بیفتد. یعنی ما یک میزان برای سنجش احکام شریعت تحت عنوان عدالت داریم و هر حکمی که منافی با عدالت است را نفی میکنیم و هر حکمی که در مسیر اقامه عدالت است را اثبات میکنیم، هر حکمی که منافی عدالت است را نفی و هر حکمی که در مسیر اقامه عدالت است را اثبات میکنیم. البته یکی از ادله‌ای که پشتوانه قاعده عدالت هست حسن قبح عقلی است. حالا در امتداد بحث‌ها که به ادله برسیم به این هم اشاره خواهم کرد. عدالت تکوینی و اینکه مثلا نعمت‌های دنیا بر پایه عدالت میان آدمیان توزیع یافته باشد، این قطعا مقصود ما نیست و اساسا من معتقدم دنیا مبتنی بر عدالت خلق نشده است. عدالت مال آخرته و ذات باری به اعتبار آخرت، به اعتبار آخرت عادل قلم داد می شود، نه به اعتبار دنیا. بله دیگه، این مبحثی است البته کلامی و من فقط اشاره ای در حد حوصله بحث بکنم. اینجا قرار نیست که بر اساس عدالت و افراد نعم الهی داده شود. خدا رحمت کند جد ما رو که این ایام مقارن است با وفات ایشون، این شعر رو زیاد بر ما میخوندن که یکی را داده ای صد گونه نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. نعم دنیایی علی‌السبیل توزیع نشده است. عدالت در آخرت قرار است برپا شود و هر کسی متناسب با اعمالی که دارد مورد قضاوت قرار بگیرد. نگاه کنید سوره انبیا آیه 47، سوره انبیا آیه 47 و نزع الموازین القسط، قرار میدیم موازین، جمع میزان یعنی معیار حق و باطل، میزانهای عدالت را برای کی؟ لیوم القیامه، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه.
اگر معادل نماشه خداوند در این عالم
ببینید، بحث این نیست که اگه خدا در این عالم عادل نبود پس ظالم است. بناء دنیا بر عدالت نیست، در حالی که ذات باری قائم بالقسط بر حسب صریح آیه قرآن. شکی نیست که ذات باری قائم بالقسط، و این ما در آیات میبینیم. آیه 18 سوره اعراف: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. منتها این قیام ذات باری به قسط مربوط به دنیا نیست، در واقع پازلی است قیام به قسط که با آخرت تکمیل میشه. با آخرت، قطعات تکمیلی اون در آخرت میاد. اینجاست که اون پازل قیام الهی به قسط تکمیل خواهد شد.
شما یه جمله فرمودید که فرمودید اساساً دنیا مبتنی بر عدالت خلق نشده. ما اگر ببینید، این شاید بهتر نیست اینطوری بگیم که خلق مبتنی بر عدالته، یعنی تو خلق عدالت بوده، اما در سیر این دنیا فعل جزا صورت نمیگیره دیگه، جزا اون داد. ما بگیم اون جزا
فرمایش از تالی و عرض من فرق نمی کنه. عرض کردم دنیا در مسیر عدالت هست، اما دنیا به تنهایی نمیتواند معیار قیام به قسط یا به عدل باشه.
فعل خلق رو عادلانه میدونید یا نمیدونید؟
فعل خلق این چی؟
میفرمایید که اساسا دنیا مبتنی بر عدالت خلق نشده است.
دنیا به ما هو با قز نظر از عقبا، شاید اینجور تکمیل کنم بهتر باشه. دنیا با قز نظر از عقبا مبتنی بر عدالت نیست. توضیح هم دادم به این معنا که نعم دنیوی قرار نیست علی سویه بین همه تقسیم شود. خب برخی بسیار متنعم هستند در دنیا و برخی بسیار بسیار در مضیقند. این رو بلوجدان درک میکنیم، چیزی نیست که بخواد کسی منکر شود. اگر قرار بود نظام دنیا مبتنی بر عدالت خلق میشد با قز نظر از آخرت، همه از نعمتهای یکسانی میبایست برخوردار باشد.
تسویه رو که ما معنی عدالت رو تسویه که نگرفتیم که همه یکسان برخوردار.
حتی اگر شما عدالت رو معنی این بگیرید که هر کسی به میزان شایستگی که دارد مثلا بهره‌مند از نعم باشه، چه افراد ناشایستی که بهره‌مند از چه نعمی در دنیا هستند. این رو هم نمیشه حتی ملتزم شد که نعم دنیا به میزان شایستگی افراد توزیع شده. برخی دغدغه نان شب دارن، برخی اینقدر خوردن که به تخامه افتادن. واقعیت هایی که نمیشه در این دنیا منکر شد و تفاوت ها و تبعیض هایی که نمیشود و اساسا حکمت هم داره. این رو به شما عرض بکنم، ابتناع دنیا بر اگر قرار بود که به شکل تکوینی عدالت در دنیا برقرار بود، دیگر جایی برای عدالت در حوزه تشریع باقی نمی ماند. جایی برای عدالت در حوزه تشریع باقی، یعنی معنا نداشت که بخواد شارع مقدس امر به عدالت در حوزه تشریع کنه وقتی که خلقت دنیا اساسا مبتنی و عدالته. می شد از سنخ امر به حاصل، امر به حاصل. چون نظام دنیا مبتنی بر عدالت نیست، عدالت ریشه در عالم تشریع میبرد. بله، به قول شما قابلیت قابل، یعنی عالم این قابلیت رو شاید ندارد که مبتنی بر عدالت باشه. آیات صریحه: و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. اینجاست که نفسی مورد ظلم قرار نخواهد گرفت. و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها. این تمام اعمال آدمی در روز قیامت جملگی انعکاس خواهد یافت. و کفا بنا حاسبین. آیات دیگر هم هست، دوستان میتونن نگاه بکنن در قرآن آیات دیگری که نشان میدهد بناء آخرت بر عدالت هست و نه دنیا. مثلا آیه 4 سوره یونس، آیه 4 سوره یونس: الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حق انه یبدا الخلق ثم یعید لیجزی یبدا الخلق ثم یعیده، اعادش میکنه، یعنی آخرت رو برپا میکنه. چرا؟ تا اون پازل عدالت تکمیل بشه، تا اون پازل عدالت تکمیل بشه. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، تا کسانی که عمل صالح به جای آورده اند را به قسط جزا دهد. نمونه دیگه باز بخوام خدمت عزیز از آیات قرآن قرائت بکنم، آیه 54 سوره یونس: ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به و اثر و ندامه لما رأوا العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. راجب آخرت میگه بینشون به قسط قضاوت خواهد شد و مورد ظلم قرار نمیگیره. بنابراین مقصود از عدالت رفقا عدالت تشریعی است، نه عدالت تکوینی که قرار است در آخرت بر اساس حسابرسی عادلانه الهی رقم بخورد. عدالت تشریعی به این معنا که تمام احکام شریعت از فیلتر عدالت گذشتند و متناسب با عدالت اجتماعی تشریع شدند. اگر ما به این نقطه برسیم، غایت قصوای هدف ما از قاعده عدالت حاصل شده است. من در اینجا خوبه توضیحی پیش از ورود به ادله تقدیم بکنم راجع به واژه قسط و تفاوت احتمالی اون با واژه عدل، چون بسیاری از نصوصی که بعد از این راجع به آن سخن خواهیم گفت به جای ماده عدل از ماده قسط بهره‌منده. ماده قسط شکی نیست که قسط به معنای عدله، و اگر کلمات لغویون متقدم رو نگاه بکنید این رو به وضوح خواهید دید که القسط به کسر القاف العدل، العدل این تعبیر در کلمات لغویون متقدم هست. نگاه کنید تهذیب اللغه جلد 1 صفحه 298 رو، صفحه 298. حتی در کتب متقدم بر تهذیب اللغه، کتاب العین، کتاب العین منسوب به خلیل ابن احمد فراهیدی هم الاقساط رو العدل فی القسمت و الحکم تعبیر کرده، الاقساط العدل فی القسمت و الحکم. خوبه من اینجا سه نکته در تکمیل عرائزم در باب قسط خدمت عزه تقدیم کنم. نکته اول، قسط از الفاظی است که دو معنای متضاد داره، دو معنای متضاد، هم معنای عدل میده هم معنای جور. جالب اینجاست، هم معنای عدل و هم معنای جور، منتها مشتق قسط به معنای عدل در باب افعال است و مشتقات قسط به معنای جور در باب ثلاثی مجرد، در باب ثلاثی مجرد. قسط به معنای عدل اگر بخواد مثلا اسم فاعل قرار بگیره میشه مقسط، ان الله يحب المقسطين، در آیه قرآن اینجور هست تعبیر، یعنی عدالت گستران عادلان را خدای دوست دارد. در حالی که قسط به معنای جور اگر بخواهد اسم فاعل قرار بگیرد به صيغه فاعل که صيغه ثلاثی مجرد است خواهد بود، میگن رجل قاسط، یعنی جائر. و اما القاسطون فکانو لجهنم حطبا، کانو لجهنم حطبا، نه هیزم جهنم. مقسطین محبوب ذات باری، قاسطین هیزم جهنم ذات باری. به این نکته دقیق راجع به قسط دقت بکنید، بر این مطلب جمهرة اللغه تصریح دارد. نگاه بکنید جلد دو صفحه 836 رو، جلد دو صفحه 836. این یک نکته راجع به قسط. نکته بعدی راجع به قسط، قسط از جمله مصادری است که قابلیت وصف قرار گرفتن داره. می توان اون رو به سان وصف برای ذات آورد، مثل عدل، زیدون عدلون، زیدون و عمرون عدلون، زیدون و عمرون و بکرون عدلون. قسط هم همینه، میزانون قسط، میزانان قسط، موازین و قسط میشه عنوان وصف. این رو به کار بود، جزء مصادری است که این قابلیت رو دارد که حالت وصفی پیدا کنه، و البته نباید به تبع موصوف تثنیه و جمعش بست، چون مصدر است و فاقد ضمیر، و این جهت تثنیه و جمع بسته نمیشه. نکته سوم، فرق ادعا شده بین قسط و عدله، فرق ادعا شده که به عالم ثبوت بر نمیگرده، به عالم اثبات بر میگرده. نگاه بکنه کتاب الفروق فی اللغه را، کتاب الفروق فی اللغه میگه الفرق بین العدل والقسط، ان القسط هو العدل البین الظاهر. واقعش یکیست، لیکن عدل آشکار بین ظاهر قسط خواهد بود. یعنی اگر قرار باشد بساط عدالت آشکارا چیده شود، مصداق قسط محقق شده است. بعد تأکید میکنه و من حسمی المکیال، ابزار کیل، قسطن و المیزان، ترازو، قسطن قسط نامیده شده. چرا؟ چون مکیال و میزان یصور لکل عدل فی الوزن، عدالت در وزن را، عدالت در کیل را کاملا برای تو نمایان میکنه. حتی تراه و ظاهرن آشکارا میبینی کاملا عدالت رعایت شده در میزان کیلی که باید به تو عنوان مشتری داده بشه. منتها وقد یکون من العدل ما یخفا، یکی از مصادیق عدل هستند مواردی که مخفی و پنهانند. عدالت برقرار اما آشکار نیست. بر اساس آنچه که ابن ابی هلال عسکری در الفروق اللغه ادعا میکنه، نسبت قسط و عدل نسبت خاص و عام مطلقه، یعنی هر عدلی قسط نیست، لیکن هر قسطی عدل است. عدل بین قسط است، عدل بین قسط است، هرچند که ممکن است عدل باشد و غیر بین. خب این هم توضیحی که لازم بود پیرامون واژه قسط خدمت اعزه تقدیم کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.